گردانی نیست. بازارگردان ها دستور عمل دارن، چه جوری چقدر بذاره، با چه دامنه سفارش بذاره، چقدر اوردر بذاره. ببخشید جسارتا احتمالاً دستور عمل های بازارگردانی رو نخوندین و ندیدین. من خواهشم اینه که در یک برنامه در واقع منسجمی ما هستیم، بذارین قشنگ بیایم دونه دونه دستور عمل بازارگردانی رو باز کنیم، ببینیم که اینجوری واقعا این گزاره که ایشون میفرمان قطعاً تخلف است.
من سوال جدایی پرسیدم. من میگم بورس جاییست که باید بازی عادلانه و منصفانه توش صورت بگیره. یک بازیگری که خودش بیشترین عرضه کننده و بیشترین خریدار در بورس، یعنی دولت، میاد در یک دوره زمانی همه رو تشویق میکنه که بیاید شما، بعد خودش زودتر از بقیه میره بیرون، خودش میاد از این بازار بهره برداری میکنه. این بازی که شما به عنوان ناظر نشستید در این بازی که اینجا همه عادلانه کار بکنن، یک کسی بیاد با ابزارهای قدرتمند اطلاع رسانی همه رو بریزه بعد خودش زودتر بره بیرون، این به نظر شما عادلانه یا منصفانه میتونه باشه؟
اصلا من اعتقاد و دید شما رو ندارم. اینجا دولت از ماست، ما انتخاب کردیم، نماینده ماست، در جهت رفاه و آسایش ما تلاش میکنه، ما میتونیم منتقد باشیم به رفتارهایی که در واقع انجام میشه.
باید دید،
دقیق،
باید شنید،
شفاف،
باید پرسید،
درست،
باید پاسخ داد،
سریع. دادرسانه برای شنیدن دقیق، شفاف، درست و صحیح.
توضیحات آقای سیاوش وکیلی رو هم شنیدیم، مدیر روابط عمومی بورس، که به صورت حضوری در استودیو تشریف داشتند و همینطور صحبت‌های کارشناسان برنامه و مطالبه‌گرهای ما رو آقای علی رهجو و همینطور آقای محمد رضایی رو. ممنون که با دادرسانه همراه بودید. 30881 شماره پیامک ماست، هر وقت دوست داشتید برای ما اطلاعات بفرستید، پرونده‌ای داشتید، دادرسانه پرونده‌های فساد رو ورق می‌زنه و از شما هم کمک می‌گیریم. اگر پرونده‌ای داشتید، موضوعی داشتید، سوژه‌ای داشتید در مورد موضوعات مرتبط با برنامه و موضوعاتمون هم ما ادامه می‌دیم و پیگیری می‌کنیم. مثلا همین بحث بازار سهام رو ان‌شاءالله همین الان قول رو می‌گیریم از آقای وکیلی عزیز که یکی از مدیران سازمان بورس یا خودشون تشریف بیارن در جلسه دیگری و به صورت موردی و به صورت موضعی ورود بکنیم در مورد رفتار بازارگردان ها، در مورد رفتار کارگزاری ها، در مورد اتفاقات و رویدادهایی که در بورس افتاده، در مورد واقعی بودن یا غیر واقعی بودن ترازنامه ها و صورت های مالی شرکت ها و موضوعاتی که در این حوزه وجود داره. انشالله ادامه خواهد داشت بحث دادرسانه و تلاش میکنیم که شفاف سازی بکنیم در حوزه های مختلف. ممنون که با ما همراه بودید. شب همگیتون بخیر و خدا نگهدار.
سرشون داد بکش داد ستان، سرشون داد بکش داد ستان، یقه سفیدارو بگیر، سرشون داد بکش با کم باش، جلوی این همه هاشا رو بگی، به خدا خون به دل مردم کرد، خبرای خوردن و بردنشون، دیدیم این همه زمین خاریشون رو، کی میاد وقت زمین خوردنشون، جن خوب و جن خوب و بانک خوب، خوبی هاشون و هنوز نشمردن، ما رو پای شهر زاد نشوندن و همه شهر رو به غارت بردن. اگه ساکت بمونیم نمیتونیم جواب خون شهیدا رو بدیم. چی بگیم آخه به اون شهیدی که وقت رفتن روی می تو گودار می نشست پوتینش رو در می آورد که یه وقت هدر نره بیت المال. جن خوب و جنس خوب و بانک خوب خوبیاشون و هنوز نشمردن ما رو پای شهرزاد نشوندن و همه شهر رو به غارت بردن. سرشون داد بکش داد ستان.
شب شما بخیر باشه. متشکرم که تقریبا از ساعت 2 بعد از ظهر تا این لحظه همراه و شنونده ما بودید. همه تلاش ما این بود که برنامه‌های تقدیم حضورتون بشه که مورد توجه شما واقع شده باشه. در ادامه برنامه‌ها و آخرین برنامه این نوبت کاری نامش گردونه است، از شما دعوت می‌کنم که حتما در ادامه برنامه‌ها گردونه رو بشنوید و باز هم تشکر می‌کنم از همراهیتون با شبکه رادیویی جوان و بهترین‌ها رو برای شما آرزو مندم. خدا نگهدار.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مهدی مهدی‌قلی هستم و این گردونه 13 دی ماه که میشنوید.
سوژه روز.
یک سال از شهادت حاج قاسم سلیمانی عزیز گذشت، مردی که از پهنه خاکریزها تا سیل و سختی‌ها کنار مردم بود و حالا امروز در سال روز شهادت حاج قاسم داغ از دست دادن سردار دلها در دلهای مردم ایران زنده شده.
فزت و بربل کردم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
شهید سلیمانی همواره با سخنان خودش لرزه بر وجود دشمن می انداخت.
ایران نمی خواهد، نیروهای مسلح ایران نمی خواهد، من حریف شما هستم. هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، ما در نزدیک شما هستیم.
در این بخش از برنامه گردونه قصد داریم تا وضعیت محور مقاومت رو در یک سال گذشته بررسی کنیم و به همین بهانه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فرزان شهیدی، تحلیلگر تحولات سیاسی. آقای دکتر شهیدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا با عرض سلام حضور شنوندگان محترم این برنامه.
آقای دکتر، مطمئناً یکی از اهداف امریکا از ترور شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس تضعیف محور مقاومت در منطقه بوده. لطفاً ارزیابیتون رو از وضعیت مقاومت پس از گذشت یک سال از شهادت سردار سلیمانی و یارانشون برای ما بفرمایید.
محاسبه آمریکایی‌ها تصورشون این بود که با ترور سردار بزرگ شهید سلیمانی و همچنین آقای ابو مهدی مهندس به عنوان فرمانده حشد شعبی عراق روند مقاومت و مبارزات این جبهه دچار وقفه و رکود خواهد شد، در حالی که با مشاهده تحولات یک سال بعد از شهادت این دو بزرگوار مشاهده هستیم که جبهه مقاومت نه تنها دچار رکود نشده، بلکه در عرصه‌های مختلف موفقیت‌ها و پیروزی‌های چشمگیری هم کسب کرده. این نشون میده که مقاومت راه خودش را پیدا کرده، نهادینه شده اصطلاحاً، و برنامه هایی که به ویژه شهید بزرگوار سلیمانی طراحی کرده بود و نقشه گذاری کرده بود همچنان تداوم پیدا کرده. حالا من نمونه بخوام عرض کنم، در همین عراق شما ببینید بعد از شهادت این دو بزرگوار یک موج ضد آمریکایی پدید آمد. پارلمان عراق مصوبه صادر کرد که آمریکایی‌ها باید از این کشور خارج بشوند. در افغانستان شاهد حملاتی علیه آمریکایی‌ها بودیم. ارتش سوری و متحدینش یعنی همون جبهه مقاومت به پیروزی‌های چشمگیری دست پیدا کردن. انصار الله یمن همچنین اهداف سعودی را باز مورد هدف قرار داد. اون بازدارندگی و اون اقتدار خودش را بار دیگر به دشمن ثابت کرد. خب مجموعه تحولات که همچنان هم ادامه داره نشانگر این هست که مقاومت به پیروزی ها و دستاوردها و موفقیت های تازه‌ای هم دست پیدا کردن.
آقای دکتر، وضعیت نیروهای امریکایی در منطقه پس از گذشت یک سال از شهادت سردار سلیمانی به چه وضعیه؟
الان هم که در ایام در واقع شهادت سردار سلیمانی، چون ایران باز بازی اعلام کرده و رهبر انقلاب هم فرمودن که ما حتما از آمریکایی‌ها انتقام میگیریم، الان به لحاظ روانی در یک وضعیت خوف و نگرانی و تلاطم به سر میبرند. جابجایی‌های الان دارن در همین عراق. الان بحث کاهش نیرو مطرح شده به طور جدی، دارن نیروهاشون رو کم میکنن و عقب نشینی میکنن. در جاهای دیگر منطقه اینها آماده باش دادن به نیروهاشون. بحث حالا تحرکات و جابجایی‌های ناو و برخی از تسلیحات در مثلا حوزه خلیج فارس رو مشاهده هستیم. اینا همش ناکی از اون نگرانی هاییست که اینها دارن و ما هم انتقام سخت رو اینطور تعریف کردیم که چون گفتیم که هدف سردار سلیمانی و طراحی‌هایی و ماموریت‌هایی که ایشون در منطقه داشت نهایتا دنبال این بود که آمریکایی‌ها رو از منطقه بیرون بکنه، لذا ما هم به دنبال همین پروژه در واقع اعلام کردیم به شکل رسمی که انتقام سخت ما مصداق واقعی و نهاییش این هست که نیروهای آمریکایی را نهایتاً از منطقه اخراج بکنیم. این روند شروع شده.
خیلی متشکرم از حضور جناب عالی در برنامه گردونه. وقت بخیر و خدا نگهدار.
بنده خیلی سپاسگزارم و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسون
اتحادیه اروپا در حالی سال 2021 میلادی رو آغاز کرد که چالش‌های مهمی در داخل و خارج از مرزهای خودش رو از سنوات قبل به دوش می‌کشه. در سال جاری میلادی بحران‌های مانند شیوع کرونا و تعطیل‌های سراسری و رکود اقتصادی ناشی از اون یکی از دشوارترین سال‌ها رو برای کشورهای اروپایی رقم زده. در این بین موج جدید آلودگی‌ها که منجر به تعطیل‌های گسترده مراکز اقتصادی و مشاغل در اکثر کشورهای اروپایی در سال نو میلادی شده، از در پیش بودن سالی دشوار برای اقتصادهای آسیب دیده اروپا خبر میده. آقای دکتر بصیری که مهمان فراسوی گردونه هستند، توضیحات بیشتری در این خصوص برای ما بیان خواهند کرد. آقای دکتر سلام، بر شما وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر لطفاً با عنوان اولین سوال از چالش‌های اروپا در سال جدید میلادی در حوزه اقتصادی برامون توضیح بفرمایید.
بحران‌های چالش‌های اقتصادی که اتحادیه اروپا خواهد داشت، آثار اقتصادی ناشی از بحث کرونا هست که تقریبا اکثر کشورهای اتحادیه تقریبا درگیر شدید این بحران و تلفات زیادی رو متحمل شدن. به تبع اون اقتصاد اونها متاثر شده و بخش عمده‌ای از اقتصاد رشدش در نتیجه تعطیلی‌ها و قرنطینه‌ها کاهش پیدا کرده و این آثار احتمالاً یکی چند سالی دامن اتحادیه رو خواهد گرفت تا نهایتاً بشه از این بحران بیرون اومد، حالا یا از طریق واکسیناسیونی که شروع کردن و یا از طریق تضعیف ویروس، گرچه الان ویروس نوع جدید انگلیسیش همچنان بحران رو تشدید کرده. دومین چالش ناشی از خروج انگلستان برگزیت هست، چالش اقتصادی که ایجاد خواهد کرد. مسئله دیگری که باز از لحاظ اقتصادی اتحادیه رو تهدید میکنه بحث مهاجرین هست. مهاجرینی که همچنان در حال سرازیر شدن به اتحادیه هستند.
آقای دکتر بصیری، چالش‌های حوزه بهداشتی و درمانی هم از موضوعات مهمیه که شیوع گسترده کرونا در قاره سبز اهمیت اون رو دوچندان می‌کنه. لطفاً در این خصوص توضیح بفرمایید.
برجهت این که الان اتحادیه اروپا علی ظاهر از لحاظ زیرساخت‌های بهداشتی و تجهیزات و دارو از قاره‌های دیگر مثل آسیا و آفریقا جلو هست، این یک مسئله واقعی است، ولی از لحاظ رهایی ارتباطات و روابط که جزء فرهنگ لیبرالیستی اروپا آمریکا هست، علارغم فشارها و برنامه‌ریزی‌های سنگینی که دولت‌های اینها کردند، رشد این بیماری و مرگ و میر اون همچنان رو به گسترش هست و موج‌های وحشتناک‌تری رو نسبت به قاره‌هایی که در حوزه بهداشت و زیرساخت‌ها عقب‌ترن. اینا دارن دست و پنجه در اون رم می‌کنن.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه. وقتتون بخیر. خداحافظ.
بنده با شما و شنوندگان گرامیتونم خداحافظی می‌کنم. همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان،
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
تولید تجهیزات پزشکی ایرانی تصویر ارزشمندی از توانمندی متخصصان و تولید کنندگان کشورمون در تولید کالاهای پزشکی به شمار میره و این روزها تولید واکسن ایرانی کرونا هم بار دیگر حیرت جهانیان رو در پی داشته. ایران با داشتن چهارمین رتبه مهندسی دنیا و بیش از 1000 تولید کننده تجهیزات پزشکی، نزدیک به 2500 نوع انواع تجهیزات و ملزومات پزشکی رو تولید میکنه. مستند جهش تولید این هفته به تجهیزات پزشکی اختصاص داره. هرچند تولید کنندگان ایرانی در تولید تجهیزات پزشکی پیشتازند، اما چالش مواد اولیه برای این گروه هم وجود داره.
مشکلی که هستش مشکل مواد اولیه است.
برخی از گرانی مواد اولیه میگن
فوق‌العاده گرون شده، یعنی اصلا بی نهایت گرون شده. واردات تجهیزات پزشکی مثلا پالس اکسیمتر، مثل مثلا کپسول اکسیژن چینی، مثل همین اکسیژن سازا، اینسای واردات که با دلار سر کار داره
و برخی از مقررات دست و پاگیر.
مقررات دست و پاگیر برای واردات مواد اولیه، اگر این روند همینجور ادامه پیدا بکنه، مشکلات برطرف نشه، آسیب بزرگی به تولید و تولید کنندگان میزنه.
بوروکراسی اداری که در وزارت بهداشت وجود داره یکی از موارد نقد ما هست.
آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی 12 خرداد امسال گفته بود مشکلات تأمین مواد اولیه تجهیزات پزشکی حل شده.
بالای 400 میلیون دلار فوری تأمین کردیم که مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیاز دارن و ما همونجا مصوب کردیم، من دستورش به همکار دادم.
اما گزارش میدانی ما نشون میده این مشکلات همچنان وجود داره.
چون که امکانات ما نوسان داره، هر روز قیمت بالا پایین میشه، ما نمیتونیم روش مانور بدیم یا حساب کنیم.
برای پیگیری موضوع تامین مواد اولیه تولید کنندگان تجهیزات پزشکی با آقای جمال تولا، رئیس اداره تولید تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تماس گرفتیم.
الان هم در اداره کل این جلسه ای که هست راجع به عرضه، بحث عرض مواد اولیه هم هست که دوستان دارن راجع بهش صحبت میکنن، که عرض حوزه کاری اداره تولید نیست. ما مجوز میدهیم فقط برای مواد اولیه، ولی عرضش رو دوستان دیگری تخصیص میدن. همیشه هم مواد اولیه تو اولویت بالا بوده برای تخصیص.
آقای تولا درباره صدور مجوز برای واردات مواد اولیه هم توضیح دادن.
این که ما مجوز میدهیم ثبت IRC دیگه، یعنی شرکتی که درخواست ماده اولیه داره باید بیاد براش IRC بگیره، در واقع مجوز بگیره بابتش. این هم یه فرایند خیلی روشن و شفافه، یعنی باید ثابت بکنه که این ماده اولیه منطبق با الزامات محصول هست یا نیست. اگر انطباق داشته باشه IRC براش صادر میشه.
چند روزه؟
اگر نباشد که خب IRC صادر نمیشه، چون ایمن نیست، اثر بخش نیست و محصول نهاییش سلامت مردم رو به خطر میندازه.
درسته. خب این IRC چقدر زمان میبره تا صادر بشه؟
IRC برای مواد اولیه زمانش کوتاهه، حتی بستگی داره، البته بستگی به تکمیل مستندات داره. اگر مستندات شرکت کامل باشه حتی اکثر 3-4 روزه صادر میشه، ولی اگه مستندات ناقص باشه، بخواد نواقص اعلام بشه، خب بستگی به نواقص داره دیگه. خیلی وقتا شرکت ها میگن، پیش خود من خیلی ها میان میگن که آقا من مثلا 6 ماه کارم طول کشیده، من میرم نگاه میکنم میبینم که 3 روز کارشناس بررسی کرده، رفته دو ماه تو کارتابل شرکت بوده، بعد شرکت رفع نقص کرده در حالی که رفع نقص نکرده، دوباره میاد تو کارتابل کارشناس تو سه روز میمونه. اینجوری فرآیند اینجوریه، ولی کلن ما 3-4 روز بیشتر طول نمیکشه در صورت کامل بودن مدارک.
ما در روزهای آینده پیگیر جلسه‌ای که قراره برای تامین عرض مواد اولیه تولید کنندگان تجهیزات پزشکی برگزار بشه هستیم.
ممنون که با گردون همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، ساعت 22 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. سلام و شب بخیر میگم به همه شما مردم خوب ایران، جوانان ایران و شما هموطنان عزیزی که رادیوتون روشنه و شنونده مجموعه برنامه‌های شبکه جوان هستید. من ابوالفضل اینالو به اتفاق بهنام سلیمیان و جناب سید احمد سید عبداللهی تهیه کننده پخش همراه شما هستیم تا 6 بامداد با مجموعه ای از برنامه‌هایی که امیدوارم فرصت کنید و شنونده برنامه‌های دلخواهتون از رادیو جوان باشید. اما از شما دعوت می‌کنم تا لحظات و ثانیه‌های دیگه شنونده ادامه برنامه‌ها باشید.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور. شعر و موسیقی بیاور، شعر و موسیقی بیاور، موسیقی بیاور. ماهورا،
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، به هراسید که این اول بسم الله است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام،
در قلب ما، در خاک ما، چون کوه برپا مانده ای، سردار دل ما بودی و سردار دل ها مانده ای. گرچه زمین گیرم به تو، دل بستم ای آسمان، جا مانده ام از کاروان، ای ساربان آغستران، ای ساربان آغستران. شهادت نامه عشاق امضا می شود، عشاق امضا می شود. نوای درد تو کربلا، نوای قلب تو یا حسین، شدی تو بی دست عاقبت، فدای خون خودم حسین. دلهای بی قرار، امیر میدان غیرتی، رفیق خوشبخت ما گیو، شهید قبل از شهادتی، شهید قبل از شهادتی. تن مال که سلیمان شده. خون تو هنگام بپا می کند، شور حسین است چه ها می کند، شور حسین است چه ها می کند. می رسی آن روز که با ذوالفقار منتقم خون خدا می رسد، سر فاطمه رو سوی خود لشکری از گرگ و بلا میرسد. قافله را غرق خدا میکنند، شور حسین است چه ها میکنند، شور حسین است چه ها میکنند. نام حسین در دوا
شهید بود و دل باخته بود، بر دشمن و نفس خیشتن تاخته بود، از پیکر سوخته نبودش باکی، او سوخته ای بود که خود ساخته بود.
این عشق از کجا به کجا می کشاندم، بی پا و سر به حول و بلا می کشاندم. با من نیز قافله شست هجریم، حلم معین خون خدا می کشاندم.
لحظه که جان می رود از دست حسین، دیدار تو آخرین امید است حسین، تا همت عشق است چرا منت مرگ، باید به شهیدان تو پیوست حسین.
ای گذشته از خود از دنیای رنگ بارنگ، ای چکید خون تو بر جان ما بر سنگ، رد پایت گل گل خون رنگ، یک شبی از خیشتن از مسفر کرده، سر نهاده حکم دل را و خطر کرده، ساده ساده ای رها از خیش دل داده. در شب ظلمت که میگیرد که میمیرد دلت،
هر که بارش نور